أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 26/1400 مطابق با 4 صفر 1443، درس اول خارج اصول و روز اول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. خب، خدا را شکر میگوییم که با توجه به این مریضی کرونا و این درد بیدرمون، خداوند این فرصت رو داد که به آغاز سال تحصیلی 1401 برسیم و توفیق باشه در جوار ملکوتی سامن العجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و سنا درس خارج اصول را امسال هم به توفیق الهی و توجهات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز بکنیم. گرچه زمینه برای بحث‌های حضوری وجود دارد، اما به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی موظفیم فعلا درس ها رو به صورت مجازی برگزار بکنیم. باز هم در اینجا سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که این بحث رو گوش میکنن و آرزوی توفیق دارم و خدا رو شکر میکنم و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان و دانشجوان و طلاب عزیز و کسانی که این بحث رو استماع خواهند فرمود در کنار قبر مطهر آقا علی ابن موسی الرضا، که خود یک توفیقی است. برای اونها هم دعا میکنم و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه دستندارکاران تدریس و تدرس و مدیریت حوزه و کسانی که زمینه را برای نشر حقایق و معارف اسلامی به عهده دارند، توفیق برای اونها هم آرزو مندم. به ویژه سلامتی مقام و معظم رهبری را از خداوند تبارک و تعالی تا ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه آرزو برای ایشون آرزومندم. بحث در سال گذشته در تنبیه اول از مبحث مشتق بود که رسیدیم به اینجا که آیا مشتق و مفاهیم اشتقاقیه بسیط هستند یا مرکب. عنایت داشتیم که دو قول در مسئله بود و به اصولیین به دو دسته تقسیم شدن. مشهور بین المتأخرین این است که مشته بسیط است. از اون مشهور است سید شریف و محقق دوانی قدس سرهما، ولی از راه از طریق دیگر و از طرف دیگر با مشهور جمعی مخالفت کردند و قائل به ترکیب شدند. از کسانی که قائل به ترکیب هستند صاحب شرح المطالع که از اون رهگذر که در مقام تعریف فکر فرموده است فکر ترتیب امور معلوم است برای تحصیل امر مجهول. خب مرحوم آخوند خراسانی مطالبی رو مطرح کردن که در گذشته و در سال گذشته عرض بشه حضورتون که فرمایش ایشون رو مطرح کردیم. حال در این جلسه اشاره ای دارم به بررسی فرمایش مرحوم آیت الله خویی. مرحوم آیت الله خویی فرموده بودند که اگر بساطت را آنگونه که مرحوم آخوند بیان کرده معنا کنیم، دیگر نیاز به برهانی که محقق شریف رحمت الله علیه ذکر کرده پیدا نمی شود، زیرا بساطتی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرموده است معنایش این است اون چه از مشتق فهمیده می شود امر واحدی است. این مطلب نشانگر اینه که مرحوم آخوند هم قائل به بساطت است. اون چه از مشتق فهمیده می شود امر واحدی است، اگرچه این معنا قابل انحلال باشد. این مسئله نیازی به برهان ندارد و از راه تبادر هم قابل حل است. در حالی که محقق شریف رحمت الله علیه برای اثبات مدعای خود در مورد بساطت برهان اقامه کرده است و اقامه برهان دلیل بر این است که اون چه از مفهوم بساطت به ذهن می آید، بساطت در مقام ادراک و تصور نیست و مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داره طبق اون چه که مرحوم عرض کردم سبق لسان بود، آیت الله فیاض حفظه الله فرمایشات مرحوم خویی رو در محاضرات فی الاصول مطرح کرده است. این گونه است: و من القریب ما صدر عن المحقق صاحب الكفایه قدس سره حیث قال ما لفظه هذا ارشاد لا يخفى ان معنى البساطه به حسب وحدتهی ادراکن و تصورن، به حیث و لا یتصور عند تصورهی الا شیئا واحدا لا شیئا، و این انحل به تأمل من العقل الى شیئین که انحلال مفهوم الحجر و شجر الى شیئ له الحجریه او الشجریه مع وضوح بساطت مفهوم هما و بالجمله لا ينسلم بالانحلال الى الاثنينيه بالتامل العقلي وحده المعنى وبساطه المفهوم. محاضرات في الاصول جلد 1 صفحه 266. قبلش هم در صفحه 265 مطالبی رو بیان کردن، می توانید مراجعه بفرمایید. ما قبلا باید مطلبی رو که محقق شریف رحمت الله علیه در حاشیه شرح مطالع مطرح فرمودن مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم آیا کلام مرحوم آیت الله خویی تمام است یا نه. کلام محقق شریف رحمت الله علیه در حاشیه شرح مطالع این گونه است که محقق شریف خطاب به شارح مطالع می فرماید این حرف که هر یک از ناطق و زاهد دو شی می باشند باطل است. چرا؟ زیرا شما پای شیء را، کلمه شیء را در معنای ناطق و زاهد به میان می آورید. آیا سوال این است که آیا مقصود شما از شیء چیست؟ آیا مراد شما مفهوم شیء است یا مصادیق آن؟ مفهوم شیء یک مفهوم کلی است. آیا شما میگویید مفهوم شیء جزئیت دارد برای معنای مشتق؟ انسان در الانسان و زاهکون مصداق شیء است، حیوان مصداق شیء است، زید و عمرو و بکر و خالد از مصادیق شیء هستند. ایشون می‌فرماید هر کدام را که قائل شوید دارای یک تالی فاسدی است که شما قهرن نمی توانید به آن ملتزم شوید. به این بیان که اگر قائل به جزئیت مفهوم شیء برای مشتق بشوید و بگویید معنای الانسان و ناطقون عبارت از الانسان و شیء له نطق است. ما میگوییم آنچه از خارج برای ما معلوم است این است که ناطق به عنوان فصل برای انسان است و فصل هر چیز مقوم ماهیت آن چیز می باشد. انسان یک معنای جوهری است و ناطق به عنوان فصل آن می باشد. و به عبارت دیگر ناطق در اینجا به عنوان مقوم ذات و مقوم جوهر قرار گرفته است. حال جای این سؤال است که اگر قرار باشد شیء در معنای ناطق دخالت داشته باشد، آیا این شیء جوهر است یا به صورت عرض عام است که بر تمام چیزها حمل می شود؟ خلاصه این شیء جوهر است یا عرض است؟ عنوان شیء بر واجب ممکن و حتی بر ممتنع حمل می شود. شما وقتی شریک الباری را موضوع قرار می دهید، شیء را بر آن اطلاق می کنید، وقتی ما ببینیم و دیدیم چیزی هم بر واجب و هم بر ممکن و هم بر ممتنع صادق است، میفهمیم این چیز عنوان ذاتی و عنوان جوهری ندارد. و از طرفی ما میبینیم با وجود اینکه مقولات امور متباین هستند و امکان اجتماع بین آنها تحقق ندارد، عنوان شیء بر تمام مقولات صدق میکند. در نتیجه عنوان شیئیت به ذات و ذاتیات ارتباطی ندارد، بلکه به عنوان یک وصف عام و عرض عام مطرح است که بر تمام مقولات بر واجب و ممکن و ممتنع صادق است. پس شیء به عنوان یک عرض عام مطرح است و اگر شما بخواهید شیء را در معنای ناطق بیاورید، باید ملتزم شوید که عرض عام داخل در جزء مقوم، یعنی داخل در فصل می باشد، در حالی که حساب ذاتیات با حساب عرض عام و عرض خاص جداست. حتی عرض خاص هم خارج از ماهیت است، چه رسد به عرض آن. و شما اگر عنوان شی را در معنای ناطق بیاورید، لازم می آید که عرض عام داخل در فصل شده باشد. یعنی چیزی که خارج از ذات و خارج از قوام ذات است و به عنوان عرض مطرح است، جزء فصل و جزء مقوم ذات شود و چنین چیزی محال است. و اما اگر قائل به جزئیت مصادیق شیء در معنای مشتق شوید، سیأتی انشاءالله در روز بحث آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.